بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث این بود که چه کنیم گناه نکنیم. گفتم در این ماه مبارک رمضان به خواست پروردگار عالم و لطف حضرت ولی عصر چیزهایی را پیشنهاد می کنم. اول چیز خود ماه مبارک رمضان بود که انسان می تواند از ماه مبارک رمضان بیرون رود و یک نیروی کنترل کننده در زندگی داشته باشد. گفتم در ماه مبارک رمضان سه چیز اهمیت خاصی دارد: یک، روزه واقعی، روزه مقبول، روزه مبرور، و در این باره فی‌الجمله صحبت کردم. دو، تمسک به قرآن، با مراتبی که دیروز درباره اش صحبت کردم. سه، که بحث امروز است، دعا و راز نیاز با خدا. از نظر قرآن دعا و راز نیاز با خدا اهمیت خاصی دارد. دیروز می گفتم یه آیه ای در قرآن است منحصر به فرد از نظر تأکید، و اون خوندن قرآن. نظیر همون آیه راجع به دعا و راز نیاز با خدا در قرآن آمده است که نظیر اون آیه را نظیر اون آیه را در قرآن نداری. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خدا می خواهد به رشد برسی، خدا می خواهد بنده هاش به سعادت مطلق برسن. برای خاطر این امر به دعا کرده است. می فرماید پیامبر، اگه بنده هام از من بپرسن خدا کجاست، بگو نزدیک است، از رگ گردن به شما نزدیکتر است، از خود شما به شما نزدیکتر است، یار از من به من نزدیکتر است. این است عجب که من از وی دورم. ان الله یحول بین المرء و قلبه. پیامبر بگو من اجابت میکنم اگه دعا کنی. بگو باید دعا و راز نیاز با خدا در زندگی تو باشد. یقین داشته باش جواب میدم، یقین داشته باش اجابت میکنم. در این آیه شریف علاوه بر این که 14 تا تأکید به کار رفته است، 8 مرتبه ضمیر متکلم تکرار شده است و از اول قرآن تا آخر قرآن نداریم جایی که اینقدر آیه با تلطف، با مهربانی و به عبارت ادبی با ضمیر متکلم آمده باشد. یعنی در این آیه شریف 8 مرتبه خدا میگوید عزیزم، جانم، بنده‌ام، بیا بیا، حتما اجابت میکنم. در این آیه شریف دعوت میکند، دعوت مؤکد، باید بیایید، باید دعا و راز و نیاز در زندگی تو باشد، باید ایمان به این داشته باشی که دعا در زندگی اثر دارد، باید ایمان به این داشته باشی که من دعای تو را بی جواب نخواهم گذاشت. در آیه دیگر که اون هم نظیرش در قرآن کم است، می فرماید قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگه دعا و راز و نیاز با خدا در زندگی شما نباشد، دست عنایت خدا از روی سر شما برداشته می شود. پروردگار عالم دیگه عنایت به شما نخواهد داشت. جنبه مثبتش آیه ای که خوندم می فرماید دعا کن، باید دعا و راز و نیاز با خدا در زندگی تو باشد، باید همیشه مخصوصا در بنبست ها، مخصوصا در مزان استجابت دعا، خدا خدا خدای تو بلند باشد. و در این آیه جنبه منفی می فرماید اگه دعا نداشته باشی، اگه دعا و راز نیاز با خدا در زندگی تو نباشد، دست عنایت خدا از سر تو برداشته شده است. زندگی تاریک است. یه دعایی مربوط به پیغمبر اکرمه که فهمیده می شود ذکر پیغمبر اکرم بوده است، مخصوصا در مواقع خاص این ذکر رو پیغمبر اکرم می گفته است. اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین فی الدنیا والآخره. ام سلمه می گوید، عایشه می گوید، یعنی در موارد مکرر دیده شده که پیغمبر اکرم در دل شب مثل بارون گریه می کردن، سر مبارک روی خاک بود و این ذکر رو می گفتن خدا خدا من رو یک آن به خودم وا نگذار. قضیه ما یعنی قضیه عالم وجود با خدا نظیر وجود ذهنی است با شما. شما الان می توانید تصور کنید هر چه می خواهید. مثلا الان خانه خودتون رو در ذهنتون می توانید تصور کنید و لوازمی که در خانه است. این وجود ذهنی وابسته به شماست. تا شما به او توجه داری اون وجود هست، تا از اون غفلت می کنی اون وجود نابود می شود. ما و عالم وجود همه و همه نظیر وجود ذهنی برای خدا، یعنی تا پروردگار عالم توجه به ما دارد سعادت داریم. اما اگر العیاذ بالله دست عنایت خدا از روی سر کسی برداشته باشد، نابود است، بدبخت است. همون روز روز ذلت اون، همون روز روز تاریکی اون، همون روز روز وحشتناک اوست. لذا دعا و راز نیاز با خدا باید در زندگی ما باشه. چیزی که همه مخصوصا جوانها باید توجه کنن اینه که دعا حتما مستجاب است. این آیهی که خوندم وعده خداست، وعده مؤکد. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. باید ایمان به این داشته باشی که من جوابت رو میدم. در آیه دیگر میفرماید اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تو بخون جواب قطعیست. لذا در این که خدا جواب ما را می دهد مسلمه، اما جواب ما گاهی همونی که می خواهیم عنایت می کند، مصلحت دارد، زمینه هست، ما لیاقت داریم، همونی که می خواهیم عنایت می کند. اما گاهی لیاقت نیست، زمینه نیست، مصلحت نیست. پروردگار عالم اون چه می خواهیم عقب می اندازد، وقتی مصلحت پیدا شد عنایت می کند. گاهی اصلا مصلحت نیست، اون چه می خواهیم عنایت کند مثلش رو، بهترش رو به ما عنایت می کند. مثلا پول می خواهد، صلاح نیست به او داده بشه، یا از نظر خودش لیاقت این کار رو ندارد، پروردگار عالم به جای اون یه اولاد صالح شایسته ای به او عنایت می کند و بالاخره مثلش یا بهترش رو به او عنایت می کند. و اگر دعای او در دنیا مستجاب نشد، برای این که صلاحش نبود، برای این که زمینه نبود، برای این که این لیاقت نداشت، لیاقتشو از دست داده بود، در آخرت در روایات می‌خوانیم که بعضی از بنده‌ها دعا کردند مستجاب نشده بود، در قیامت به او میدن به اندازه ای که میگوید ای کاش هیچ دعایی در دنیا از من مستجاب نشده بود که الان پاداش بهتری، پاداش بیشتری داشتم. حتی در روایات میخوانیم افرادی که مشکل دارن، افرادی که قوت‌ور در مشکل فقرن، در روز قیامت به اندازه ای خوشحالن و پاداش دارن که میگوین ای کاش ما در دنیا هر روز با مقراض ذره ذره شده بودیم تا الان پاداش بیشتر، پاداش بهتر به ما عنایت میشد. لذا دعا حتما مستجاب است. این تأکید قرآن است، این ضرورت اسلام است، این ضرورت اهل بیت است. اون کسانی که سرکار با دعا داشتن و کارخانه آدم سازی نظیر مفاتیح محدث قمی را به ما دادند، لذا دعا مستجاب است. اما اگر خودش رو ندن اون چه میخواهیم، یا تأخیر می افتد، یا عوضش رو می دهن، بهترش رو می دهن، و یا این که در آخرت پاداش بالاتر، پاداش بهتر به او عنایت می شود. این یک مطلب راجعه به دعا. مطلب دیگر حرف اینه چرا دعای ما مستجاب نمی شود، یعنی چجور می شود که گاهی دعا می کند دعا مستجاب نمی شود. راستی خدا خدا می کند، از دلم خدا خدا می کند، در جمعیتم خدا خدا می کند، اما اون چه می خواهد به او داده نمی شود. باید از نظر ریشه یابی یکی از سه چیز باشد: یک، مصلحت در استجابت نباشد. بسیاری از اوقات ما خدا خدا می کنیم اما اشتباه میکنیم، و قرآن شریف روی این جمله خیلی پافشاری دارد. قرآن گاهی میفرماید و عسى ان تکرهوا شيئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم و الله يعلم و انتم لا تعلمون. گاهی شما خیال میکنید خیر در حالی که شر، در بعض اوقات خیال میکنید شر در حالی که خیر، خدا میداند اما تو نمیدانی. در آیه دیگر میفرماید و عسى ان تکرهوا شيئا و یجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعض اوقات یه سرنوشتی برات جلو میاد، خیال میکنی شر است در حالی که خیلی خیر و بسیار خیر و سعادت در همین وضعی است که داری. یه مثال عوامانه برای معنای این آیه شریفه بزنم و اون مثال اینه: بچه شما سرما خورده است اما دلش میوه میخواهد. میوه از نظر دکتر برای این بچه ضرر داره. این بچه گریه میکند، شما هم از گریه این بچه متاثر میشوی. این بچه فریاد میکند، از فریاد این بچه مادرش متاثر میشود، میوه میخواهد، اما مادر تأثیر را تحمل می کند ولی میوه به این طفل نمی دهد. طفل خیال می کند میوه برای او خوب است. مادر می داند میوه برای این بد است. پدر دکتر می داند این نباید میوه بخورد. لذا به قول قرآن شریف و عسى ان تکرهوا شيئا و یجعل الله فيه خيرا كثيرا. تحمل می کند داد و فریاد این بچه را، تحمل می کند گریه این بچه را، اما به این بچه میوه نمی دهد. بسیاری از اوقات خیال می کند پول برای او سعادته، اما نمی دونه اگه پول پیدا کند چه جنایت ها که نمی کند. به از اوقات خیال می کند اولاد براش سعادته، چه اگه اولاد پیدا کند چه جنایت ها که این بچه نمی کند. به از اوقات تخیل می کند که اگه فلان چیز بشه، اگر فلان به فلان مقصود برسه سعادتش درانه، در حالی که نمی دونه ای خیال میکند سعادت شقاوت است، بدبختی است. ما در زندگی زیاد دیدیم افرادی که پول نداشتن، فقر داشتن، یه زندگی با نشاطی داشتن، اما پول دار شدن، همون پول برای او وزر و وبال دنیا شد، همون پول برای اون بدبختی شد. یه مثال عوامانه باز بزنم، شما یه دفعه پول نداری، خب خمس نباید بدی. برای اینی که خمس کسی باید بده که زائد بر معونه سالش چیز داشته باشد. بالاخره شما این طرف بزن، اون طرف بزن، اون طرف بزن، پولدار میشی، پولدار حسابی، اما خمس نمیدهی. اون وقتی که خمس برات واجب نبود، یه غذای حلالی، یه غذای شیرینی از نظر ظاهر، از نظر معنا داشتی. حالا الان که پولدار شدی و خمس نمیدی، قرآن میگه تو غذا نمیخوری، تو آتش میخوری. والذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. اون کسانی که مال بچه یتیم میخورن، امام صادق میگفت یعنی اون کسانی که خمس نمیدن مال ما را میخورن. قرآن میفرماید این داره آتش میخورن. اگه یه چشم بصیرت باشه میبیند چلو کباب نیست، آتش است در شکم میکنن. اون وقتی که چشمها همه تیز بین میشود، خودش میبیند، دیگران میبینند، وارد صف محشر میشود و مثل تنور آتش از شکم او در دهن شعله برد، میاد اینجور صف محشر. بعد قرآن میگه و سیصلون سعیرا، این برو به آتش جهنم میافتد. حالا پول نداشت بهتر بود یا الان پول داره؟ در هر وضعی هستید خدا خدا بکنی حتما جواب داده میشه، اما توقع از خدا نداشته باشید. یکی از کارهای زشت ما در دعا و راز نیاز با خدا تعیین وظیفه بر خدا، و این کفر است از نظر اهل دین. خدا رحمت کند حافظ را چه خوش میگوید، تو بندگی چو گدایون به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. تو فقط بگو خدا خدا خدا. این دعای سحر که دعای با مزه ای، دعای مباخله، دعایی که همه ائمه طاهرین می خوندن. شما از اول دعا تا آخر دعا فقط میگی خدا خدا خدا، اما چی بده تو این دعا اصلا ندار. مزه این دعا پیش اهل دل، لذت این دعا پیش اهل دل اینه که مسئولون عن نیست، همین فقط میگه خدایا به قدرتت، خدایا به علمت، خدایا به نورت، خدایا به ائمه طاهرینت، خدایا به مقربانت، تو را قسم میدم. از تو سؤال میکنم چی؟ تو خود میدانی. ما در دعاها تعیین وظیفه میکنیم برای خدا، یعنی خدایا من میگم خدا خدا، تو هم حتما اون چه من میگم باید بدی. خب این کفر است. این کارهای ما دعانی، این پیش اهل دل کفر است. تعیین وظیفه برای خدا اگر ریشه یابی کنیم برمیگرده به این که خدایا تو سرت نمیشه، من سرم میشه، اون چه میخوام باید بدی. نه، تو سرت نمیشه، خدا میداند مصلحت تو را. خدا میگوید تو بگو خدا خدا خدا، تو دعا کمیل بخون، تو دعا ابو حمزه بخون، تو مناجات شعبانیه بخون، تو سرکار با این کارخانه آدم سازی یعنی مفاتیح محدث قمی داشته با، تو شبهای جمعه بنال با دعای امیر المؤمنی، تو شبهای ماه مبارک رمضان بنال با ابو حمزه سمالی، اما تعیین وظیفه برا خدا همین نادیدن تو را نابود میکنه. پیش ملائکه بعض اوقات الحمدلله اینش خوبه که پروردگار عالم ملائکه مقرب مخصوصا اهل بیت علیهم السلام الان قطب عالم امکان خیلی اهمیت به ما و حرفای ما نمیدن، خیلی با به قول بابا طاهر خداوند به حق 84 از اگر بود گویان شطور دیدی ندیدی، اینجوری رفتار میکنه و الا اگه بخوان روی حرفای ما حساب کنه. در حرم مطهر حضرت رضا گریه زاری، آقا امام رضا اون دفعه اومدم که ندادی، این دفعه هم خی ندی، این که نمیشه حتما باید بده. اوی کفره. در خانه خدا سر تا پا تعیین وظیفه تو طواف برا خدا، این کفر است. در دعا تعیین وظیفه برای خدا نکنی. خدا از شما به شما رؤوفتر است، خدا از شما به شما بیناتر است، خدا از شما به شما جوادتر است، خدا از شما به شما عالمتر است، خدا از شما به شما قادرتر است. ان الله یحول بین المرء و قلبه، این که همتون شنیدید که در روایات بخوانیم خدا از 70 پدر مهربان مهربانتر است. این از باب مثاله، دیگه نمیشده بالاتر از این بگن برای این که ما بفهمیم. خدا از 70 میلیون 70 میلیارد از ما به ما مهربون تره. خب وقتی چنین باشد ما باید فقط بگیم خدا. چقدر لذت دارد یه کسی بفهمه دعا یعنی چه، بگه خدا خدا خدا. لذا اول چیزی که باید در دعا اهمیت بدیم توجه داشته باشیم اگه دعا مستجاب نمیشه صلاح ما. این یک. دو، دعا مستجاب نمیشه برای خاطر اینی که یک صفت رذیله ای بر دل تو حکم فرما، حسودی، تکبر داری، ملیت داری، سوء ظن به دیگران داری، پول پرستی، ریاست طلبی. معلومه این نظیر برای دل تو نظیر در شیشه است. شما در شیشه خالی رو ببند، این شیشه رو بنداز تو اقیانوس، یک سال در این اقیانوس یک ذره آب در این شیشه نمیره و تقصیر دریاست؟ نه، تقصیر کیه؟ تقصیر شیشه است. و این که لیاقت ندارد؟ نه، تقصیر اون دریست که در این شیشه، در شیشه رو باز کن شیشه فوقا میشه پر از آب. تو اقیانوسش هم نمیخواد بندازی، همین مقدار که در یه ظرفش قرار بدی میشه پر از آب. گاهی چنین هست، یعنی نمیشه رحمت خدا در دل وارد بشه، نمیشه. به قول حافظ دیگه اینجا هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. خودمون نمیگذاریم دعا مستجاب بشه، اما همینجا بگم همین که نمیذاره دعاش مستجاب بشه اونها که گفتم ها، یعنی یه دعای مستجاب داره، اون که میخواد بهش نمیدن، اما لااقل کفاره گناهش هست، لااقل این که عاقبت به خیری براش هست، لااقل انشاءالله یک روزی توبه میکند و مبارزه میکند با صفات رذیله و این درخت رذالت را از دل بر میکند، توفیق پیدا میکند برای خودسازی. و اگرم اینها نشد دیگه در روز قیامت پروردگار عالم پاداش حسابی برای دعا به این میدهد. همینجا اون حرف ها فراموش نشه، لذا دعا بدون نتیجه نی، دعا بدون پاداش نی. سه گناه، گناه روی گناه دل را سیاه میکنه، و اگر دل سیاه شد این دل دیگه لیاقت گرفتن رحمت خدا را ندارد. در روایات میخوانیم اگر کسی یه گناه کرد، یه نقطه سیاه در دل او پیدا میشه. این دل او یعنی روح او، یعنی فطرت و انسانیت او. اگر این توبه کرد اون نقطه سیاه پاک میشه، اما اگر گناه دوم اومد اون نقطه سیاه زیاد میشه، گناه سوم نقطه سیاه زیاد میشه، کم کم میرسد به اونجا که فلن تفلح ابدا. امام صادق میفرماید دیگه میرسه به اونجا که دیگه رستگار نمیشه. وقتی که همه دل رو گناه گرفت، دیگه حرف حق در این تأثیر نداره، دیگه حال نماز خوندن نداره، دیگه قدرت خمس و زکات دادن ندارد، دیگه اگه مکه هم بره برای خاطر دلشه، دلش میخواهد که یه مکه ای بره، فکر نمی کند خدا میخواهد یا نه، دیگه تابع دلشه. قرآن میگه وقتی تابع دلش شد دیگه ای بت پرسته. افرایت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. پیغمبر نمیبینی یه بعضی از مردم به جای این که خدا بپرستن هوا میپرستن؟ تابع دلشه، اون چه دلش بخواد میکنه. دلش بخواد مکه بره میکنه، دلش بخواد خمس و زکات نده نمیده. در حالی که خمس و زکات نده مکه بره، خب دیگه همه چیز خرابه، اما چون او را دلش نمیخواد نمیکنه، این را دلش بخواد میکنه. دلش بخواد روزه خونی کنه با اون سوره غریب و عجیب، اما دلش نمیخواد به برادرش به خیشش برسه، اون را میکند اون را نمیکند. دیگه تابع دلشه، نه تابع خدا، نه تابع عبادت. دیگه معلوم این دل. خب حالا بگید خدا خدا خدا، اما خدا خداشم اینه، شب قدر میشه و جوانهای عزیز تقاضا دارم مهیا بشید برای شبهای قدر. یه قدری این حرفها رو بهش اهمیت بدید، این شبها شبهای عزیزیست. در روایات میخوانیم در این شبها پروردگار عالم فوج فوج جهنمی رو بهش میکنن، فوج فوج شقاوتمندها رو سعادتمند میکنن. خوب شبهایی، مخصوصا شبهای قدر. مواظب باشید تابع دل نباشید، مواظب باشید تابع خدا باشید. ببینید خدا چه میخواهد، نه اینی که دل چه میخواهد. مواظب باشید، بعض اوقات اینجوریست، میاد در شب قدر در احیا، این شبهای خوب میرود در ابو حمزه سمالی، هی مرتب گریه زاری گریه زاری. برای چی؟ برای این دنیا. هیچ وقت به فکر این بودی تو ابو حمزه بگی خدا منو آدم کن؟ شده تا ها؟ اگرم میگن سیره توبه رو بخون، با سیغه توبه رو میخونی برای اینی که بعد دعات مستجاب بشه، فقرت رفع بشه. این که دعانی، این برمیگرده به یک کاسبی. در روز تو بازار کاسبی میکنه، در شبم میخواد با خدا یک کاسبی دیگه بکنه، میگه دعا ابو حمزه میخونم برای اینکه فلان چکم درست بشه، فلان سفتم درست بشه. اون یک کاسبیه، نه دعا. دعا راز نیاز با خدا، رابطه با خدا. یه جمله ای از استاد بزرگوارم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه براتون نقل کنم، چه جمله شیرین است اما برای ما سنگین. ایشون در این شرح دعای سحر از استادشون آیت الله عظما، اون که افتخار برای اصفهانه، مرحوم آقای شاهبادی، از اون نقل میکنم. میفرماید اف باد بر اون کسی که در دل شب پاشه پروردگار عالم را به اسما و صفاتش قسم بده و حاجتش دنیا باشه. اف باری این برای ما سنگینه، این مربوط به ما نی، اما میخوام بگم که بدونید یه افرادی هم هستن که اف باد بر اون کسی که در دل شب خدا توفیق بهش داده، خدا خدا میکنه، خدا توفیق بهش داده، یا علی یا علی یا حسین یا حسین میکنه، خدا را به اسما و صفاتش یعنی به اهل و بیت قسم میده، اما میگه خدا دنیا. پس به جای دنیا چی بگه؟ یه چیزی که دنیام توشه، بگه خدا منو آدم کن. خب اگه آدم بشه دنیا هم داره. بگه خدایا من در رحمت تو وارد شوم، خدایا اجازه بده من از دعاگوها باشم، خدایا اجازه بده من از افرادی باشم که امشب یه قدم به تو نزدیک بشم. ما برای چی اینجا اومدیم؟ قرآن میگه اومدی در این دنیا برای این، یا ایها الناس، ای همه همه شما در سیری، همه در سیر، در حرکت، حرکت به کجا؟ به سوی خدا، به سوی خدا. ان ربک رجعا و ان الى ربک منتها، منتها سیر خدا، منتها سیر این انسان خدا که اسمش میذارن مقام لقا، مقام فنا. این انسان در رنج، در حرکت، اما حرکت پر رنجش منتها سیر خدا. در این شبها موقع افطار بگو خدا یه قدم به تو نزدیک شن. خب معلومه یه قدم به خدا نزدیک بشی، ده قدم خدا میاد، دست عنایت خدا روی سر تو، دیگه هم دنیا اصلاح میشه هم آخرت. به قول مثنوی ما سوراخ دعا گم کردیم. مثنوی میگه یه کسی وقتی میرفت مسترا اون دعایی رو میخون که وقت مزمزه میخونن، وقتی میامد وضو بگیره اون دعایی رو میخون که در مسترا باید بخونی. یکی رسید گفت جانا ورد خوشی دست آوردی، اما سوراخ دعا گم کردی. ما همه چی گم کردیم، گم کردیم. یعنی شبانه روز دنیا، اون وقتم که برای رسیدن به مقام قرب خداست بازم دنیا. حالا باشه، اما دیگه تا این اندازه نه که ما تعیین وظیفه کنیم برای خدا، که اگر نداد گله کنیم، گله کنیم، اونم چی گله هاست. دل ما را اگر بشکافن پر از کفره، کی از خدا راضیه؟ یعنی الان شما خوبا که اینجا نشستید از خدا راضی 100% راضی هستید؟ بعض اوقات میگید که الحمدلله رب العالمین، یعنی خدا یا دسترسی بهت ندارم و الا پاره پارت میکرده. دسترسی نداریم به خود، کی از خدا راضی؟ مقام تسلیم و رضا مال کی؟ مال ابراهیم. ولی خوب اینها را به ما نمیگیرم، نبایدم بگیرم، اما خوب ما یه مقدار متوجه باشیم، خوب اقلا در این شبها موقع افطار، خوب در شبهای قبل تعیین وظیفه برای خدا نکنیم، گله از خدا نکنیم، گله از خودمون بکنیم، بگیم دل سیاه است و این دل سیاه رحمت خدا وارد در اون نمیشه. شیشه در بسته است به واسطه صفت رزیده، و این شیشه در بسته رو باید باز کنم، و الا رحمت خدا خون مثل این کارخانه برق. این کارخانه برق حالا دخالت میکند به این لام برق نمیده که سیمش سوخته؟ نه، خب سیم ایل سوخته، اون که فیاض علال اطلاقه، ای باید مهیا بشه برای گرفتن نور. ما باید مهیا بشیم برای گرفتن رحمت خدا، و الا رحمت او همینطور که در دعای کمیل بخونیم وسعت کل بشر، خب رحمتش وسعت کل بشر، پس چرا بر رحمتش در دل ما نمیاد؟ چرا اینجوریم؟ چرا این مقدار گرفتاریم؟ این گرکوری ها برای چی؟ چرا این مقدار دلسنگیم؟ چرا این مقدار بیحالیم؟ همه برمیگرده به این که لام ما سیم او سوخته، برمیگرده به این شیشه دل ما درش بسته. چیز سومی که باید تذکر بدم که اصلا بحثم مربوطه به این چیز سومه اینه که دعا، راز نیاز با خدا، یه فائدش استجابتی، یه فائدش این است که من گفتم که استجابت بالاخره اون چه میخواییم خدا میده، اگر نه سعادت میده، اگر نه عاقبت به خیری میده، اگر پول نداد اولاد صالح میده، اولاد صالح نداد پول میده، و بالاخره اگر نه آخرت پاداش میده. یه فائده یه دعاست، و این فائده در مقابل فوائد دعا ذره در مقابل دریا، قطره در مقابل دریا. دعا فائده های دیگر داره، لذا بالاترین توفیق ها اینه که انسان توفیق پیدا کند دعا کند. یکی از اون نتایجش اینه، دعا یعنی مکالمه با خدا، یعنی حرف زدن با خدا، این معنای دعا. لذا اهل دل به دعا میگن کلام ساعد، به قرآن میگن کلام نازل، برای این که وقتی قرآن میخونیم خدا به زبان ما با ما حرف میزنه، وقتی که ما دعا میکنیم با زبانمون با خدا حرف میزنیم، خدا خدا خدا، یعنی با خدا داریم حرف میزنیم. حالا اگر یه بزرگی شما را دعوت کرد که بیا منزل ما، شما رفتی اونجا دیدی یه توجه خاصی به حرفات داری، حرفاتو درد دلهاتو با این آقا کردی، چقدر لذت میبری؟ وقتی هم که آمدی بیرون هر کجا میشینی افتخارت اینه، خاطره شیرینت اینه که فلان آقا، فلان بزرگ منو دعوت کرد، رفتم اونجا حرفامو زدم، توجه به حرفام کرد، باریکلا بهم گفت. همتون که اینجا نشستید همینه، همتون. خدا از این فرد بزرگ بزرگتر نیست؟ خدا میگوید بیا توجه داره، خدا میگوید بیا بام حرف بزن، هر چه میخواهی بگو، اون چه دل تنگت میخواد بگو، هر چه میخواهی بگو، هر چه بیشتر بهتر. خب این مکالمه با خدا چرا خاطره شیرین نمیشود برای ما؟ چرا ما در مجلس اگر ازمون بپرسن یه خاطره شیرینی برام نقل کن، میگه که من رفتم در فلان منزل فلان بزرگ به حرفام گوش داد. اما تا حال شدی بگی من رفتم دعای کمیل از اول تا آخر خوندم با خدا حرف زدم؟ اون که مهم است پیش اهل دل اینجا، اون که مهم است و مثل امام سجاد را مدهوش می کند اینجاست. اون که مهم است و امیر المؤمنین را در دل شب مدهوش می کند، نه بیهوش، مدهوش می کند اینجاست. اون که مهم است و حضرت موسی خر موسی صعقا مدهوش می کند اینجاست. یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه خود رو میبینه در محضر خدا، مییابد خدا را نظیر آدم تشنه که مییابد تشنگی را در اون حالی که میبیند خدا را، با خدا درد دل میکند. ناگهان خشیت بر او غلبه پیدا میکند، مدهوش میشه، او از دعا لذت میبره، او دیگه در اون وقت دنیا و اون چه در دنیاست برای او پوچ است. در این عشقهای مجازی بالاترین لذت برای عاشق صحبت کردن عاشق با معشوقه. این عشقهای مریض که یه نحوه مرض هم بیشتر نی، این عاشقه که مریضه، این عاشقه که بدبخته، بالاترین لذتش اینه که با معشوقش حرف بزنه. یه لذت بالاتر داریم و اون معشوقه با این عاشق حرف بزنه، یه لذت بالاتر داریم و اینی که اون معشوقه توجه کند به عاشقه. این در عشقای مجازی. خب در عشقای حقیقی بالاترین لذت برای امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که بگه خدا خدا خدا. بالاتر از این لذت اینه که بیابد خدا را و اینی که خدا دعوت کرده است بگو خدا خدا خدا. بالاتر از این لذت اینه که بیابد توجه حق تعالی را به خدا. به این میگوین فائده دعا. جوانها برید جلو تا برسید به این فائده. جوانها دعا و راز و نیاز با خدا نیروی کنترل کننده به شما میدهد، بلکه بالاتر از قرآنه. لذا همه چی در مقابل دعا باز کمتر، دعا از همه عبادات بالاتر، از دعا افضل العبادات. حتی سوال میکنه که یبن رسول الله من دعا بخونم یا قرآن؟ فرماید دعا از دعا مخ العباده، شیره کشیده ی همه عبادات دعاست. اما کدوم دعا؟ دعا که یک نیروی کنترل کننده بده، شبی که ابو حمزه خوندی، یه نیروی کنترل کننده بده در این ماه مبارک رمضان. دیگه بعد ماه مبارک رمضان در زندگیت گناه نباشد. و دعای اینجوری که میگویم قطعا یک شبش، نه یک ماهش، یعنی روی کنترل کننده میده. دعای اینجوری که الان گفتم یه کمیلش، یه ابو حمزهش انسان رو میرساند به جایی که به جز خدا ندان، میرساند به جایی که به جز خدا نبیند. دیگه گناه چی؟ دیگه شیطان کی؟ دیگه نفس اماره چی؟ دیگه این توجه دارد فقط و فقط به خدا و رضایت او. دیگه بالاترین لذت برای او همینه، همینه. میگوید که هلال میگه رفتم گودال قتلگاه، دیدم به عاشق با معشوق خلوت کرده. چه خلوتی، چه خلوتی. دیدم برافروخته است، علی اکبرشو داده اما برافروخته. از همه مهمتر عیالش دچار این درنده ها، اما افروخته است، برافروخته است. میگه جلو رفتم ببینم چی میگه، دیدم اونجا دعا میکنه مناجات. الهی رضم به رضاک و صبرم علا بلاک، لا معبود سواک، رضا الله رضا نا اهل البیت. خدایا رضایت تو رضایت من، رضایت من رضایت تو. خدایا من اون چه تو میخواهی میخواهم. خدایا بلای تو برای من لذت داره چون تو میخواهی. میگه همین جور که آقا داشتن مناجات میکردن، یه جمله هم برای افراد با غیرت در جلسه بگویم. یه دفعه لشکر هجوم آورد به خیام حرم ابی عبدالله. راوی میگه دیدم ابی عبدالله توجه کرد، دیگه منصرف از دعا و راز نیاز با خدا شد، نمیتونست بلند بشه. دیدم بنا کرد زانو زانو رو به لشکر بره، تیغش نمی برید. بنا کرد با تیغ زبان التماس کنه، یا شیعتا لعبی سفیان اللم یکن لکن دین ولا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیا کن. مرد باشید، من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارید. عیال من در خیام حرم چه کردن؟ این لشکر نانجی برگشت، اونها که نیزه داشتن نیزه زدن، شمشیر داشتن شمشیر دادن، خنجر داشتن خنجر دادن، اونها که نداشتن سنگ بر بدن پاره دل زهرا.